زبانشون رو این مسائل سرمایه گذاری کردن، آزمون سازی کردن و تو همه دنیا این حالا سلطهشون وجود داره و به صورت عملی و کاربردی زبان رو، حالا به منی که زبانم انگلیسی نیست، دارن آموزش میدن و من هم مجبور میشم برم اون آزمون رو بدم. ولی ما در فارسی چه کار کردیم؟ یه نمونهش مثلا در کتاب هایی که من در دوره دبیرستان دیدم که بچه ها میخونن، مثلا کتابی دارن به عنوان فارسی. خب این خوبه که بچه ها با ادبیات فارسی آشنا میشن، اما نباید جای کتاب نگارش رو بگیره. اخیراً کتاب نگارش هم جدا دارن. حالا من این کتاب رو تورق می‌کردم، مثلا موضوعاتش این بودش که مثلا محتوای یه نوشته چطور باشه، انسجامش چطور باشه، ولی اینا به نظر من در حد تئوریه. چون من دانش آموزا رفتم پرسیدم که آیا کس وقتی شما مثلا برای این درس میرین سر کلاس چه کار می‌کنی؟ یکی از دانش آموزا به من گفتش که وقتی که استاد ما میاد یا معلم ما میاد میگه مثلا فلان موضوع رو بنویسید. فلان موضوع رو ما می‌نویسیم، حالا ممکنه از اینترنت هم بریم کپی کنیم و بیاریم داخل حالا نوشتم قرار بدیم و استاد میره اونو یه نمره میده، مثلا میده 18 یا میده 20 یا میده 16، ما هم میگیم خب نمرمون رو گرفتیم و تموم شد. خب این اصلا شیوه درست نگارش نیست، در صورتی
یعنی
که
اون نکاتی هم که حتی تو کتاب هست آموزش داده نمیشه.
ببینید خب خیلی سرسریه، بلکه خود اون معلمی که اونجا گذاشتن برای اون درس اصلا خودش یه کتاب ننوشته. حالا ما نمیگیم یه کتاب نوشته باشه، اصلا پایان نامه دانشگاهیشو باید ببینیم خودش نوشته یا نه.
اصلا در ببخشید که من اینجا مداخله میکنم، در نوشتن یه متن روزانه،
یه نامه اداری مثلا،
همین میخواستم عرض کنم، همین معلم ها وقتی میخوان یه نامه اداری بنویسن گاهی وقتا اصلا در نوشتن یک چند خط نامه اداری در جایگاه درخواست یا هر چیز دیگه یا پیشنهاد یا هر چیز دیگه در نوشتن این ناتوانن و این فرد کسی است که میاد زبان فارسی رو، کتاب زبان فارسی رو تدریس میکنه. حالا بگذاریم از اینکه توی ساختار خود کتاب زبان فارسی چقدر ایراد و اشکال و چقدر تفاوت با اون چیزی که الان در پژوهش های بروز علمی وجود داره درباره زبان فارسی چقدر اختلاف وجود داره، بعد اصلا خود معلم ها با نوشته با نوشتن بیگانه ان.
ما اتفاقا خواهم دکتر همین بحث رو در مورد موضوع اضافه شدن زنگ مطالعه به مدارس داشتیم، گفتیم که خود این موضوع یک چالشه، باید بگردیم و یک استاد یا معلمی رو برای آموزش مطالعه حالا بیاریم توی اون برنامه و چارت مدارس بگنجونیم، چرا که واقعا در جامعه همین مشکل رو داریم، کسی که بتونه به این موضوع بپردازه و آموزش مطالعه و کتابخوانی داشته باشه.
یه نکته که خیلی مهمه اینه که ما باید این حالا همین مسائلی که بهش پرداختیم رو به صورت سیستماتیک حل کنیم. ببینید بله. وقتی میگیم معلم ها، منظورون همه معلم ها نیستن، ممکنه خب خیلی از معلمان باشن کارشون رو خیلی خوب بلدن و خیلی موفقن و خیلی از بچه‌ها رو نویسنده کردن،
ولی موضوع فراگیره دیگه، باید
بله
در سطح کشور بررسی بشه.
خیلی بچه‌ها ممکنه با معلمشون اصلا نویسنده شده باشن، ولی ما داریم کلی صحبت میکنیم. ما سیستمی نداریم که اون معلم رو موظف بکنه که انشای دانش آموز رو صحیح بکنه. ببینید فرق هست بین صحیح کردن انشا با اینکه نمره بدیم به انشا. وقتی که ما انشا رو صحیح میکنیم، یعنی اینکه ما بگیم بله این پاراگراف اگر میومد بعد از این پاراگراف مثلا اول خیلی بهتر بود، بله، اگر این جمله رو به کار می بردی خیلی بهتر بود، منظورت بهتر رسونده می شد و اگر مثلا فلان کلمه رو نمی گفتی هیچ اتفاقی نمی افتاد و این کلمه زائده و اصلا ربطی به بحثت نداره. خب اینا مسائلیه که باید در کلاس انشا مطرح بشه، ولی من دیدم مدارس خاص که همه هموقعمشون روی کنکوره که بچه ها تست بزنن، حتی ادبیات رو هم میبرن به سمت کنکور و مسائل سخت دستوری که اصلا برای دانش آموز خیلی ثقیله و اصلا به دردش نمیخوره عملا، چون قرار نیستش که حالا ازش استفاده بکنه، قراره فقط باش تست بزنه، یعنی ملموس نیست. اما ما باید همون بحث های دستوری رو اگر میخوایم کار بکنیم بیاریم تو سطح نگارش و اونجا برای بچه ها مطرح کنیم، نه اینکه یک درس جدا و خشک به اسم دستور داشته باشیم که دانش آموز فقط یه سری مثال میبینه و رد میشه و نهایتا حفظ میکنه، آخرش هم غر میزنه میگه چه درس سختی، من هیچی نفهمیدم. حالا اگر معلمش هم که غیر متخصص باشه که تو بیشتر مدارس جدی گرفته نمیشه، خب دیگه خیلی مشکل بیشتر از اینم خواهد شد. و همونطور که عرض کردم خدمتون، ما باید نهادهایی مثل فرهنگستان و نهادهایی مثل بنیاد سعدی که دارن روی زبان فارسی کار میکنن، این نهادها رو خیلی جدیتر بگیریم. و یعنی منظورم از جدیتر یعنی این که بودجه های بیشتری به اینا داده بشه، استخدام افراد متخصص در این نهادها بیشتر بشه و جدی گرفته بشه، به خاطر اینکه این نهادها قدم های خوبی برداشتن. و اینکه فکر نکنین ما فقط در ایران آکادمی یا فرهنگستان زبان داریم، اکثر کشورهای متمدن آکادمی زبان دارن و این اولین راه هست برای پویایی و بالندگی زبان، به خاطر اینکه اصطلاح شناسی خیلی حرفه، خیلی بحث مهمیه که الان تو فرنگستان قدمای خوبی برداشته شده، رشته واژه‌گزینی و اصطلاح شناسی رو آوردن که من فکر می‌کنم در 10 سال آینده فارغ التحصیلان این رشته خیلی حرفا خواهند داشت که برای زبان فارسی میتونن خدمت بزرگی بکنن.
سپاسگزارم از شما خانم خلیلی‌پور. خانم دکتر شانه، خیلی نکته خوبی خانم دکتر خلیلی‌پور بهش اشاره کردن. یکی از مباحثی که ما در مدارس بسیار با اون روبرو هستیم اینه که دوستان سوال میکنن که مثلا این درس به چه درد من میخوره، من مشتق یاد بگیرم، انتگرال یاد بگیرم، این به چه کار من میاد. یکی از موضوعات همینه که اصلا ما درس انشا رو برای بچه ها بازش نکردیم، توضیح ندادیم
هلی.
که هدف از این درس میتونه آموزش مستندنگاری باشه، هدف از این درس میتونه آموزش نویسندگی باشه، هدف از این درس میتونه صحیح نویسی باشه. این موضوع رو هم کمی بهش اشاره میکنید. تا من یک سوال کلی دارم ازتون در رابطه با همین آموزش زبان فارسی.
خواهش میکنم. ممنونم از شما و خانم دکتر خلیلی که از هر کدوم از گفته هاشون واقعا میشه چیزهای زیادی یاد گرفت. به یه نکته‌ای خانم دکتر اشاره کردن،
بله.
به عنوان تصحیح انشا در مدارس،
بله خیلی نکته خوبی.
اینو من خدمت شما عرض کنم که بچه‌ها نه تنها نمیدونن انشا به چه دردشون میخوره، بچه ها نمیدونن ریاضی به چه دردشون میخوره، نمیدونن فیزیک به چه دردشون میخوره، شیمی، زیست شناسی، علوم اجتماعی، بچه ها معمولا نمیدونن این علوم به چه دردشون میخوره و
یه وظایفی روی دوششون گذاشتن،
بله.
که فقط باید درن درس بخونن،
بله.
دیگه.
من نکته بسیار بسیار خوبی رو که خانم دکتر اشاره کردن، کنکوری آموزش دادن درس ها به بچه ها، یعنی کاملا از هدف آموزش جدا شده.
الان خیلی از مدارس خانم دکتر اصلا اون 3-4 سال آخر تحصیل که میشه مهمترین سالهای یک دانش آموز که میتونه تصمیم بگیره برای آیندهش، باید ببینه علایقش کدوم سمت میره و بر اساس اون علایق تصمیم بگیره، به همین سمتی که شما میگید رفته، یعنی اصلا
بله.
مفهوم دیگه مهم نیست، همون نکات کنکوری مهمه.
بله، آموزش ها به سمت کنکوری شدن پیش رفته و خب اون کتاب های زبان فارسی و ادبیات فارسی هم انقدری که توش دنبال نکته میگردن، بچه‌ها دنبال آموزش نمیگردن. و من که در جایگاهی هستم که با بچه‌ها به صورت غیر رسمی، یعنی آموزش رسمی مدرسه و اینها آموزش اجباری نیست، من در جایگاهی هستم در کانون پرورش فکری که بچه‌ها از خردسالی تا پایان دوره دبیرستان اونجا میان و به خاطر دلشون میان و ادبیات یا هر چیز دیگه یاد میگیرن. توی مدرسه این بحثی که خانم دکتر فرمودن، انشا نویسی که هیچی، اصلا کاربردی نیست. همین که شما فرمودید بیای به بچه ها بگی انشا به چه درشون میخوره، ببینید خیلی وقتا معلم ها هم نمیدونن این به چه درشون میخوره. در ابتدای امسال شاید 1 ماه مونده بود به شروع سال تحصیلی که معلمی به من ایمیل زد، حالا با واسطه آشنا شده بودن، و به من گفتن که سوالشون این بود ما چطوری این مغزهای آکبند رو ازش یک چیزی استخراج کنیم و با چکش چطور، ببخشید، چطور بر این میخ با چکش بکوبیم تا بتونیم از اینها یه خلاقیتی بگیریم در قالب نوشتار. اینو من بهشون گفتم که با احترام خدمتتون عرض میکنم که بچه ها اصلا آکبند نیستن،
خصوصا بچه های امروز.
نه بچه ها اگر که شما بهشون مایه خوب بدید، بازخورد بسیار خوب میتونن ازشون بگیرین. و اینکه اینا خیلی خوب میتونن بنویسن، شما ببینید جایگاهتون کجاست و چطور میخواید با این بچه ها تعامل کنین. من فکر میکنم که اگر معلم بتونه، حالا نه این که بیاد بگه که 1 به این درد میخورد انشا، 2 به این درد میخورد، 3 به این، یا همه موارد دیگر رو، به صورت کاربردی من واقعا با تمام آموزش ها به صورت کاربردی موافقم. و واقعا این شیوه کنکوری چه برای ادبیات و چه برای درس‌های دیگه آسیب زننده ترین شیوه برای آموزش به بچه ها هست. من فکر میکنم که توی آموزش زبان‌های بیگانه بچه ها از روزی که شروع میکنن میرن کلاس زبان بهشون میگن که مهارت زبان شامل 4 چیزه: خواندن، نوشتن، گوش دادن و حرف زدن. و توی زبان انگلیسی میان اینو خیلی خوب برای بچه ها میگن. از اون اول که بچه ها میرن کلاس زبان از سنین آغاز دبستان حتما یه فرهنگ لغت بهشون میگن، یه دیکشنری الیمنتری بگیرید با خودتون بیارید و مدام به دیکشنری مراجعه میکنن، به بچه ها یاد میدن چجوری به این دقت کنید. ولی خب توی آموزش زبان فارسی چنین چیزی وجود نداره.
سپاسگزارم از شما، خیلی نکته خوبی رو اشاره کردین خانم دکتر شانه. ثانیه ها در حال گذر است و ما هم رفته رفته داریم به دقایق پایانی نزدیک میشیم. یه ذره بحثا رو خلاصه تر مطرح کنیم که بتونیم به مباحث بیشتری برسیم. یکی از نکاتی که مطرح شد خانم دکتر خلیلی پور در صحبت های خانم دکتر شانه هم بود، این آموزش زبان فارسی بود.
درست.
اصلا این مفهوم برای خانواده های ما جا افتاده که کودکشون، دانش آموزشون نیاز به آموزش زبان فارسی داره. ما میبینیم که این دغدغه وجود داره، بچه ها رو میبرن کلاس زبان انگلیسی، زبان فرانسه، زبان ایتالیایی، ثبت نام میکنن، خیلی اصرار دارن که حتما بچه ها زبان دوم رو بیاموزن. اما میبینیم که هنوز تو زبان اوله مشکل داریم. هنوز ما، یکی از دوستان اشاره میکرد که سر کلاس دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات فارسی حافظ رو آوردن گذاشتن رو میز و به 20 تا دانشجویی که دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی هستن گفتن که شروع کنید غزل اول رو شما بخونید، غزل دوم رو. و میگفتن که، حالا این استاد میگفتن، من نقل دارم میکنم، که یک نفر هم از این دانشجویان محترم نتونست یعنی یک غزل حافظ رو صحیح بدون ایراد بخونه. این نشون میده که ما هنوز در بحث آموزش زبان فارسی مشکل داریم. اما این دغدغه در خانواده ها نیست. بله، این دغدغه در من وجود داره که دخترم، پسرم حتما زبان دوم یاد بگیره، انگلیسی یاد بگیره، اسپانیایی یاد بگیره. اما میبینیم که متاسفانه از زبان اصلی خودمون، زبان فارسی، غافل شدیم.
درست. فرمایش شما متینه و به نکته مهمی اشاره کردین، اما خب یه نکته ازش همیشه غفلت میشه و اون اینه که ما فارسی یاد بگیریم که چی بشه.
بله.
این خیلی سوال مهمیه. ما فارسی یاد بگیریم که چی بشه و این خیلی مهمه، به خاطر اینکه اگر من میرم انگلیسی یاد میگیرم، خاطر اینکه قرار یه نفعی به من برسه، یا میخوام برم مهاجرت کنم، یا میخوام برم دانشگاه درس بخونم و باید مقالاتمو به انگلیسی بنویسم، به هر حال یک هدفی دارم. همینطوری که من پول خرج میکنم برم کلاس زبان و بشینم اون دوره های سخت رو بگذرونم. حالا ما در فارسی چقدر احساس نیاز کردیم تو جامعهمون که مثلا من اگر بخوام هیئت علمی بشم در رشته ادبیات فارسی، آیا واقعا کسی از من درباره حافظ مثلا میپرسه؟ آیا اگه کسی پرسید من جواب اشتباهی دادم، آیا مؤاخذه میشم یا اینکه تند و تند همینجوری درجه میگیرم میرم بالا رودوش دانشجو؟ آیا اصلا کسی به وضعیت مقالات
اصلا نظارت وجود داره؟
بله. آیا من مثلا میتونم با 10 نفر در سال مقاله بدم و خودم رو به عنوان استاد ادبیات جا بزنم یا نمیتونم؟ اینها همه سیستماتیک هست. ببینید، ما هیچ بازخواستی نمیکنیم افراد رو و هیچ نظامی وجود نداره. عملا مثلا برای اینکه یه نفر هیئت علمی بشه در دانشگاه، میگن خب چند تا مقاله داشتین، چند واحد درس دادین، حالا شما مثلا
بله
کتابتون
بوده،
بله کتابتون چی بوده. و نهایتاً هم، حالا من نمیگم همه، ولی خب اگر شما دانشجوی اون دانشگاه باشید، خب سریع جذب اون دانشگاه میشید و میشید استاد اون دانشگاه. خب اینا آسیب‌هایی هست که وجود داره. هیچ وقت به محتوای اون آثاری که اون فرد تولید میکنه پرداخته نشده و صرفاً با رابطه یا حالا اون ضوابطی که به اشتباه وجود داره، افراد میان بالا و عنوان استاد رو به خودشون میگیرن. و بله، ما استادانی داریم که حافظ رو هم نمیشه شناسن. ما بله. استادانی داریم در زبانهای باستانی که اصلا نمیتونن از رو خط باستانی بخونن.
بله، متاسفانه.
خب این چیزی هستش که، یه معضلی هستش که به نظر من در این زمینه ها ما داریم آسیب میبینیم. وگرنه کار علمی زبان مشخصه، یعنی یه نقشه راهی بالاخره وجود داره. این همه دنیا کارهایی کردن، بالاخره ما از رو دست همونام که نگاه کنیم میتونیم که کارمون رو پیش ببریم.
سپاسگزارم خانم دکتر شانه. خانم دکتر خلیلی پور اشاره کردن به این ضرورته و این احساس ضرورت. من فکر میکنم که در کسب زبان دوم شاید این ضرورته احساس میشه، اما ما میبینیم که این در یک مسیر اجبار قرار داره و دانش آموز مجبوره که 12 سال 13 سال این درس ها رو یکی یکی از سال اول هم با آموزش زبان فارسی درگیره تا سال آخر، و این دیگه از روی سلیقه و انتخاب نیست، یعنی مجبور این مسیر رو بره، اما باز اون توجه وجود نداره. من میخوام ببینم که چرا این توجه نیست و این حلقه گم شده چرا در این بین وجود داره.
ببینید، ما فکر میکنیم فارسی بلدیم، ما فکر میکنیم فارسی میتونیم دیگه، بلدیم دیگه، بعد توی چیز چه نیازی هست به آموزش، چه نیازی هست به آموزش صرف و نحو. و با این که من در بخش قبلی عرضم 4 تا مهارت زبانی رو بهش اشاره کردم، خواندن، نوشتن، گوش کردن و حرف زدن، و اینو در آموزش زبان بیگانه از همون ابتدا میاد روش کار میشه. با این که کتاب‌های مقطع ابتدایی دانش آموزان با توجه به این مهارت‌ها نوشته شده، باز هم میخوام انگشت اشاره هم به سمت معلم‌ها بگیرم. معلم‌ها هم شاید ضرورت زبان فارسی و ادبیات فارسی و آموزش زبان فارسی رو درک نکردن. ببینید، ما توی مدارس معلم‌ها به جای این که هر درسی رو به جای خودش بیان میزان اهمیت براش قائل باشن، میان به ریاضی، به علوم، به دانش‌های اجتماعی، به اینها میپردازن و زبان فارسی رو اصلا نادیده میگیرن. بارها و بارها شاگردان من اومدن مسئله های زبانیشون رو یا والدینشون که خودشون معلم درس ابتدایی هست، میان مسائل زبانیشون رو از من میپرسن که خب مثلا این چطوریه، این چطوریه. حالا بگذاریم از این که چه اشتباهایی وجود داره و میان اونا رو مطرح میکنن توی کتاب، ولی خب معلم ها هم به این نمیپردازن. خب خیلی طبیعیه، از طرف خانواده ما فهم میکنیم خب زبان فارسی بلدیم دیگه، میخواییم چی کار، و از طرف مدرسه هم معلم ها بهش نمیپردازن و طبق مهارت پیش نمیره. بعد وقتی که بچه ها میان میخوان زبان دوم رو یاد بگیرن تو دوره دوم تحصیلی، میان صرف و نحو یاد میگیرن، در حالی که صرف و نحوی که توی مقطع ابتدایی برشون در نظر گرفته شده رو خوب یاد نگرفتن، بعد به تعارض میخورن.
سپاسگزارم از شما. به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، یک جنبندی خیلی کوتاه و مختصر داشته باشیم. بفرمایید.
ببینید، ما بحثمون رو با این آغاز کردیم که آیا زبان فارسی در خطر هست یا نه. خب اگر روند طبیعی زبان مطرح باشه، نه، در خطر نیست، و میتونیم بگیم که زبانشناس خوب زبانشناسیه که بتونه زبان رو خوب توصیف کنه. اگر بتونه زبان رو خوب توصیف کنه، میتونه تجویزهای خوبی هم بکنه. اما اگر صرفا بریم به وادی تجویز و بگیم این درسته این غلطه، خب کارمون شکست میخوره. و یکی این که گفتیم انشا به چه دردی میخوره و اصلا چه ضرورتی داره ما بنویسیم. ببینید، شما هر رشته‌ای خونده باشید، از پزشکی گرفته، مهندسی گرفته تا حالا رشته‌های دیگه و علوم انسانی، ناچارید که بنویسید. حالا چه گزارش ساده و چه کتاب، چه مقاله و هر چیز دیگه‌ای که فکرشو بکنید. بنابراین انشای فارسی خب یک مسئله مهمیه که خب به این که شما منظورتون رو درست به مخاطب برسونید کمک خواهد کرد. حالا یک جاهایی ممکنه کاستی هایی باشه که با ویرایش قابل حله، ولی به هر حال ما باید روی موضوع کار بکنیم و موضوع انشا در مدارس رو جدی بگیریم.
سپاسگزارم از شما. خانم دکتر شانه،
خواهش میکنم. در مورد یاد دادن زبان فارسی و آموزش زبان فارسی به دانش آموزان، ما باید یاد بگیریم که اولا خودمون یاد بگیریم که این مهمه، به معلم ها، به کسانی که وظیفه آموزش رو بر عهده دارن، به اونها گفته بشه که این مهمه، اهمیتش برای اونها روشن بشه، و به نظر من کم کم قدم برداشته بشه به سمت اینکه فارسی رو هم همه دروس و البته، ولی خب فارسی رو خیلی بیشتر از همه کاربردی یاد بگیریم، نگارش رو، نوشتن و خوندن و سایر مهارت‌های زبانی رو.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر شانه، خانم دکتر خلیل‌پور. خیلی نکات بسیار خوبی مطرح شد. امیدوارم که این بحثا رو فرصت داشته باشیم و ادامه بدیم. همه شنوندگان عزیز رو تا برنامه بعد گفتگوی فرهنگی به خدای بزرگ می‌سپاریم. بدرود.
خب دوستان عزیز شنونده، گفتگوی فرهنگی رو شنیدید با موضوع زنگ خطر برای زبان فارسی، نگاهی به چگونگی آموزش زبان فارسی به دانش آموزان.
ای تاج سرم، بیا بنشین ببرم دل به یار بی وفا خویشتن. دادم و دیدم سزا خویشتن، زخم
هموطنان عزیز و گرامی، انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با توجه به موج بارشی که در حال حاضر به هر حال بسیاری از استانهای هم غربی و هم جنوبی کشور رو ممکنه تهدید بکنه. امیدواریم شما هموطنان گرامی هم کمک بکنید برای اینکه عزیزانمون در این استانها براشون مشکلی ایجاد نشه. در خدمتتون خواهیم بود. از پخش شبکه رادیویی گفتگو تا ساعت 22 بخش دوم برنامه ها، امیدواریم تا به این لحظه